قزاقستان طریق شویتسریا در سامانه سازمان شویتسری پابلیک ایا نشر شد. مؤلفان در تحقیقات خود از مکتوب‌های الکترونی توقایف و خویشاوندانش که همزمان رسانه‌ای شدند اقتباس آوردند. از جمله تعمیر گرانارزش تالاری دفتری سازمان ملل در ژنو در سال 2021 که آن زمان توقایف دیپلمات کسبی و مدیر کل دفتر بود ذکر شده است. مؤلفان نوشتند تعمیر که خرج آن از حساب حکومت قزاقستان پرداخته شده است، جیب رسان و مادرعروس پسر توقایف با تیم زاوربیک و راپور کرده است. رسانه‌های قزاقستان این تفتیشات را اساساً نادیده گرفتند. بزرگترین نشریه‌های آن کشور را الیگارخ‌های صادق به رژیم نظارت می‌کنند. سامانه پابلیک ایا برای کاربران قزاق بدون ابزارهای دور زدن سنسور دستنورس شد. ازبکستان یکی از کشورهای در منطقه است که می‌تواند از بهبود چشمگیر در آزادی مطبوعات در دوام 10 سال اخیر گزارش دهد. اما این هم تنها با اون خاطر است که سطح آزادی رسانه‌های ازبکستان در دوره حکمرانی 25 ساله رئیس جمهوری نخستین و خودکامه آن کشور اسلام کریموف خیلی پایین رفته بود. در دوره رهبری پرزیدنت کنونی ازبکستان شوکت میرزیایف چند نشانه مستقلی رسانه‌ها مشاهده می‌شود، اما حساسیت مقامات به گزارش‌ها درباره بحران قره‌قالپاکستان نشان داد که این نشانه‌ها هنوز هم زیر سوالند. در حادثه های ماه ایولی امسال در شهری نقوس قره‌قالپاکستان جمهوری خودمختاری ازبکستان در کاری خبرگزاری مستقل گازتا اوز نشانه های سنسورای دولتی مشاهده شد. متن خبرهای وابسته به حادثه فاجعه بار که بیش از 20 کشته به جای گذاشت از سامانه خبرگزاری گم شدند. خبرها پس از تنقید کاربران و مطلب گازتا اوز که هفته گذشته درباره گزارش دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch نشر شد برقرار گشتند. این سازمان حامی حقوق بشر رفتار نیروهای امنیتی ازبکستان و سرکوب اعتراضگران را تنقید کرد. سامانه بخش ازبکی رادیوی آزادی در ازبکستان چندین سال پس دستنورس است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در ناحیه مقطع ارل قزاقستان 150 کیلومتر دورتر از تاجیکستان محله است با نام فردوسی که در آن اساساً تاجیکان زندگی میکنند. گذشتگان آنها 90 سال پیش از ناحیه کوهستان مسجای تاجیکستان به قزاقستان کوچ کردند. در اول 4 خانواده بودند، ولی حالا در این محله بیش از 500 خانواده تاجیکان زندگی میکنند. مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که زندگی تاجیکان در قزاقستان نظر به تاجیکستان بهتر است، اما محدودیت های سیاسی و دینی آنجا نیز هست. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. شغلی اکثر تاجیکان در محله فردوسی کشاورزی است. بعد پاشخوری اتحاد شوروی زمین های کشاورزی را به مردم تقسیم کردند. حالا هر یک خانواده از 4 تا 10 هکتار زمین دارد. تاجیکان در این زمین ها اساساً پخته و خربوزه می کنند. می گویند در کشت هر نوع زراعت آزادند و دولت در نزدشان نقشه نمی گذارد. شرایط کار کشاورزان در اینجا تقریباً مثل تاجیکستان است. تیلا فیضی رئیس محله فردوسی و کشاورزی سابقه دار می گوید آب، سوزشواری، نوری های مینرالی و دیگر چیزهای لازمی برای زمین را خود دهقانان می خرند. ولی به گفته همصحبت ما کشاورزان در قزاقستان از طرف دولت کمک و یا سوبسیدیا دریافت می کنند.
پختر آب می تیم، خربوزه آب می تیم، اینو می خریم، 3 لیتر ختم آب می خریم، سرکه ختم آب می خریم، چی که کاریم، همش ختم می خریم، دولت آخر سال ما به سوبسیدی می تیاد. آخر سال می سال، ما سرکه حاضر در بازار اگر 400 تنگه باشد، 200 تنگه می تیاد ما را دولت، 200 تنگه سوبسیدی. 3 لیتر در بازار آزو 400 تنگه باشد، ما با 200 تنگه می تیاد. این هم احساب دولت 50% می سال، یاردم. یک گکتار را نگفتم که 1700-1800 تنگه این قیمت است و شما قطعی ندارد پخته میکرد، جوری میکرد، خربوز میکرد، تروز میکرد، یک سال یک بار نلوگ میسپارید. اگه سامونی قطعی من نمیدم 37-38 سامون میشد 37-38 سامون میگوید همه 40 سامون باشد میسپارید، یک سال میسپارید ما.
افسود این هم صحبتی ما. صرف نظر از این سبکی ها کشاورزان در قزاقستان مشکلی های خود را دارند، از جمله نرسیدن ماشین های پخته چینی. برخی کشاورزان حتی 25 اکتبر چینش اولی پخته را انجام نداده بودند. در تاجیکستان تا این دم 2-3 مراتب پخته را می‌چینند. مشکلی دیگری کشاورزان در اینجا شوره زمین بودن اکثر زمین ها است، ولی ساکنان دهه میگن از هر گکتر تا 30 سانتی متر پخته میگیرند. سبوکی ها در قزاقستان تنها به کشاورزی محدود نمی شود. تاجران تاجک در محله فردوسی میگویند شرایط کارشان نظر به تاجیکستان بهتر است. محمد زمان میرزایف مغازه خوراکواری دارد و در 3 ماه یک مرتبه به حساب پول تاجیکستان 100 سامانی انداز می سپارد. در قزاقستان هم تفتیش و بعضی محدودیت ها هست. محمد زمان میرزایف گفت:
نلوگ میبرد، ما نلوگ میبرد میتیم. ما یا برومد گوکی نلوگ مکه ما دوریم. نلوگ. بعد پجار میبرد میبیند میسال پجار نجو منمی پجار ندارمی. همی برای پجار ندار. سپسان یک روز کردیم. دیگه دوید بیختر همش نگه کرده. دیگه اون پرابلیم نیسته. خوز دست مون براخت. دیگه سانت پیکتنس میبرد میسال منمی روز کردیم، از سهر منامی او برون زد، سن پول وای نشد. از برای یک ساعت هر سی دو ساعت سی ساعت پول مول توزی میکنیم. برای خاطری توزیگی در همی قویدی قویدی قضبشون 20% باید مونی. سن یک چیز گردی، اپولوش 20% میمونی، اپ 20% زیر نمیمونی.
مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که نرخ محصولات در قزاقستان نظر به تاجیکستان ارزان‌تر است. از جمله 5 لیتر روغن پخته اگر در قزاقستان با پول تاجیکستان 80 سومانی است، در حالی که این مقدار روغن در تاجیکستان بیش از 120 سومانی ارزش دارد. جوانان دهه فردوسی تقریبا که به مهاجرت نمی روند، برخی آنها به کار سیاه مشغولند اما در دهه خودشان. از جمله عبدالحمید تاخسایف و دوستانشان از صبح بر وقت تا نیمه روز قریب 1,500 خشت میریزند. هر یک اینها ماهانه تا 400-500 دلار به دست میارند. این مبلغ برابر به معاش یک آموزگار در قزاقستان است. تاخسایف میگوید جوانان دهه اساسا در ساختمان، زمین پخته و خربوزه کار میکنند. از اینجا به روسیه نمیروند، میگوید این همصحبت ما. ساکنان دهه با خویشاوندان خود در تاجیکستان روابطی نزدیک دارند. میگویند زندگی آنها از چند جهت بهتر از تاجیکستان است. از جمله اینکه ساکنان در محله فردوسی با گاز، آب و برق تامینند و راههای دهه منفرش است. اما در مسئله آزادی های سیاسی و دینی اینجا نیز شباهت های با تاجیکستان دارد. در قزاقستان نیز مثل تاجیکستان دختران با حجاب به مکتب رفتن نمیتوانند. انتخابات ها در قزاقستان تقریبا مانند تاجیکستان میگذرند، با نتیجه هایی که بسیاری ها را به حیرت نمیگذارد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
دسته منتخب ملی فوتبال روسیه برای شرکت در بازی دوستانه مقابل منتخب تاجیکستان به دوشنبه آمد. دسته حاصلات ناحیه فرخار که غالب مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان گردید، با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب ملی فوتبال روسیه تحت رهبری سرمربی والری کارپین برای شرکت در بازی دوستانه مقابل منتخب تاجیکستان شب 15 نوامبر به دوشنبه آمد. هیئت تیم ملی روسیه را در فرودگاه بین المللی دوشنبه رهبران فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیشواز گرفتند. به مهمانان تاقی تاجیکی و گردنبند با رمز تاجیکستان تقدیم کرده شد. دسته منتخب روسیه با شمول 26 فوتبال باز به دوشنبه آمده است. منتخب روسیه 16 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تمرینی پیش از بازی انجام داد. بازی دوستانه میان تیم های ملی تاجیکستان و روسیه روز پنجشنبه 17 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 20 به وقت محلی و ساعت 18 به وقت مسکو آغاز می یابد. دسته منتخب ملی تاجیکستان تحت رهبری متخصص خاربتی پیتر سیگرد با بازی دوستانه مقابل تیم ملی روسیه در شهر دوشنبه آمادگی می‌بیند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 27 بازیگر که 14 نفر آنها لیگیونر می‌باشند داخلند. احتم نظرف کاپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تیاری سخت میبینیم، مربی مون ما را زدچه های بلند موندگیم، تیم ملی را میخواییم بازی همون خوشو نشان تیم بلشگاه را خورسان کنیم.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا اویفا برگزاری بازی دوستانه میانی دسته های منتخب تاجیکستان و روسیه را اجازت دادند. بنابراین نتیجه بازی هنگام ترتیب دادن ریتینگ یا رده‌بندی فیفا به حساب گرفته می شود. در همین حال منتخب روسیه در فهرست فیفا در بین 211 کشور در جای 33 و منتخب تاجیکستان در جای 108 قرار دارند. خبری دیگر، دسته حاصلات ناحیه فرخار که غالب مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان گردید، با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. مراسم جایزه سپاری با دسته غالب حاصلات بعد انجام بازی دوری آخرین مسابقات با تیم مهمان دینامو دوشنبه که با پیروزی فوتبال بازان فرخار با حساب 3-2 به انجام رسید برگزار شد. در مراسم مکافات سپاری رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فرخار برای این دست آورد به هیئت دسته حاصلات جایزه مالی به مبلغ 30,000 سومانی تقدیم نمود. دسته حاصلات در بازی های موسم امساله 56 امتیاز به دست آورده در جدول مسابقه لیگ یکم مقام اول را کسب کرد. ضمناً حاصلات تحت رهبری سرمربی یوسف ربیف بعد 5 سال به لیگ عالی برگشت. دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در دور آخرین مسابقه در مهمانی تیم گلستانی شهر گلستان را با حساب 9-2 شکست داد، با کسب 53 امتیاز مقام دویم و مدال های نقره را صاحب شده به لیگ عالی راحت گرفت. جای سیوم و مدال های برنجی با کسب 50 امتیاز نصیب دسته دینامو دوشنبه گردید. مسابقه امساله لیگ اول فوتبال تاجیکستان با اشتراک 12 دسته در دو مرحله صورت گرفت. هر یک دسته 22 بازی انجام داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجادکارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث و صحبت و تیز تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته، مقاله من در فیسبوک، مردم چی اندیشه دارد؟ نسبت یک نواری که من اماده کردم، فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن، مردم چی می گویند؟ قبول دارند یا اندیشه من خطا بود؟ بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی گفت از این
اثر فکری و یا کی ها انقدر است؟
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به تاریخ دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمودن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز بیبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیست که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او رو مورد سرزنش قرار دادم و راهی را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال خصوص همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاقصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برادران از طرف مقامات و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپلیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دویم باره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نوشتند دیگر
چی می نوشت؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان هم می رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپ ها رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چگونه مکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نواره بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسن می خوب میدونن که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دن؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلمی را میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویران است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواره که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تحقیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون و رحمت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته استوده است، ولی خدا نکند و روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امامالی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت آیله رهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم.